در واقع با هم نوها افزایش پیدا میکنه، یا اونایی که رنگ های پایین افزایش پیدا میکنه و با هم رده ها کمتر میشه. یعنی بعد از اون اتفاق مردن نرهای خیلی آلفا، مثل که نرهایی که باقی میمونن خاکی تر میشن. خب رفیق چطوری؟ مثلا شما میبینید توی بیمارستان هم از رئیس بیمارستان مثلا ممکنه با آبدارچی هم خوشوبش کنه. میبینید این اتفاق بعدش افتاده، ژنتیک نیست، برای اینکه این نرهای جدید اومدن. یا تحول معکوس، یعنی اینکه اون پایین دستیه بره با بالا دستیه صحبت کنه. یعنی مثلا شما فکر کنید که پایین جامعه است، بزنید پشت سر اون آلفا، چطوری رفیق، خوبی، حالت خوبه؟ میبینید اصلا نمیشه. شما باید اون سلسله مراتب حاکمیت به هم ریخته باشه. یا تعامل و جوریدن ها، قبلا کاملا مرد سالاری بوده دیگه، ما با زن جماعت طرف نمیشیم، خانم شما نیا جلوتر، و تعاملشون با زنا بیشتر شده، میشینن با هم بحث میکنن، نمیدونم این چیه تو سرت، این شپشو بزن من درارم، این داستان گرومینگ و اینا اتفاق میفته. و کورتیزول پایه توی اون نرهایی که پایین بودن در واقع کاهش پیدا میکنه. و اینا یعنی ساده تر بهتون بگم، بعد کشتن مردهای و مهاجرت نرهای جدید، نسل جدیدی که بعد از اون حالا کودتا، انقلاب، مرگ ناخواسته رخ داده، خیلی به نظر میاد اولا زن سالارانه تره، سلسله مراتبیش کمتره، تعاملش با رده های پایین بیشتره، پایینی ها زورشون به بالا دستی میرسه، و در واقع شما میبینید یک جابجایی طبقاتی توی اینا اتفاق افتاده و کورتیزول پایین دستا دیگه اونقدر بالا نیست. و باز شما رفتارهای اضطرابی رو میبینید، رفتارهای اضطرابی کم شده. یعنی میبینی هم میکنید فرو دستا احساس حقارت میکنن، اضطراب دارن، وقتی بالا دستا رو میبینن دیگه نداره. ببین این شبیه انقلاب فرانسه نیست، شبیه این به هم ریختن سلسله مراتب نیست. و جالبه اینا ادامه پیدا کرده تا زمانی که اون تروپ اونجا وجود داشته. آنچه که اینا میخوان بگن اینه، میگن حذف نرهای پرخاشگر و سلطه‌جو منجر به یک برابری اجتماعی شده که کاهش اضطراب و حس امنیت در ماده ها ایجاد کرده، و وقتی اونا احساس امنیت داشتن، این امنیت از طریق اپیژنتیک، از طریق یادگیری، از طریق معاشرت به نرهایی که تازه می اومدن تو اون گله منتقل شده، و شما کاهش پرخاشگری در نرهای جوان هست. یعنی شما میتونی در یک دوره 20 ساله یک تحولی رو ببینی که از یه هابزی درست حسابی شده یه روسویی درست حسابی. برای همین اسمشو گذاشته روسو با دوم. و این در واقع چیزی که میگه اینه، میگه در محدوده اجتماع بابونی فقدان سبک برق هابزی روسو درونی نرهای جوان را آشکار می‌سازد. رابرت ساپولسکی. و در اینجوری ما بگیم که بسیاری از این چیزی که ما در خشونت سلسله مراتبی می‌بینیم و مردسالاری می‌بینیم، اصلا نیاز نداریم بگیم ذاتیه. این می‌تونه به صورت یک آموزه نسل به نسل منتقل بشه که حتی در بابون‌هایی که دیگه نه فرهنگ دارن، نه مذهب دارن، نه سنت دارن، وقتی قیچی میشه اون خورده فرهنگ خودش رو به صورت دیگه نشون میده. به عبارت دیگر اصلا داستان به ذات نیست، داستان به یک سری صفتهاییه که میتونن ادامه پیدا بکنن. آخرین قسمت بحث من، پس آنچه من میخوام بگم اینه، یک سری تفاوتهایی ممکنه زیستی وجود داشته باشه یا به صورت اولیه از طریق آموزش و خورده فرهنگ مرتب نسل بعد منتقل بشه، و این سیستم یک سیستم های فیدلتیه، یعنی میتونه هزاران سال ادامه پیدا کنه تا اینی که این قیچی بشه. به عبارت دیگر این سوال که ذات ما روسویست یا هابزیه، به این راحتی نمیتونیم جوابش بدیم، ولی در این حال انسان چون کاپی کتر خیلی قویه، خیلی خوب میتونه از هم تقلید بکنه، اون تفاوت میتونه نسل به نسل یادگیری بشه. مثلا شما دیده بودن که خب اینا فرهنگ ندارن، چجور اون ماده یاد میده به نرهای جوان که ببین اینجا نمیای متلک بگی، اینجا قشنگ مؤدب میشینی، غذا رو با هم میخوریم. یعنی این قشنگ بوده جزء چیزاش، دیدن حمله نمیکنن، تعرض نمیکنن، این چجوری بوده؟ دیدن آره وقتی استراب پایه پایینه، دعوا کردن پایه تو نرها پایینه، رقابت توشون پایینه، مثل که نرهای جدیدم خیلی ملایم و ملو در میاد. در صورتی که تو 20 سال اصلا شما تفاوت بیولوژیک محسوس نمیتونی داشته باشی، هر آنچه هست یک یادگیری نسل به نسله. پس آنچه من دوست دارم بگم اینه، تز بنده است. البته از خودم در نبودم، خیلی طرفدارای زیادی هم وجود داره که انسان‌ها به دلیل قدرت بسیار بالای یادگیری از هم نوع میتونن به واسطه تفاوت‌های اولیه تا قرن‌ها و هزاره‌ها اون رفتار رو کماکان ادامه بدن و اون رفتار در اون خورده فرهنگ بمونه تا اینی که یک جایی دیسراپت بشه، مثل همون داستان فورستان. مثلا چه چیزی تو انسان ها میتونه توضیح بده این نظام مردسالاری و این تفاوت ها رو؟ یکی از یافته های خیلی قشنگش این که به این استناد میکنند، این یکی واقعا بیولوژیکه، هر کارش کردن دیدن درست نمیشه و قدرت بالاتنه خانم ها اصلا قابل قیاس با قدرت بالاتنه آقایون نیست. اونایی که تو کار ورزش هستن میدونن خانم ها تا دو سوم آقایون میتونن لگ پرس بزنن. اینو من با صورت غیر مستقیم متوجه شدم، یعنی اگه شما از این باشگاهایی برین که شیفت بعد آقایون شیفت صبح خانم هاست، اول وقتی ساعت دو میایی میبینی یه سری وزنهای گنده رو دستگاه لگ پرسه، اینا رو خانم ها زدن. آره، ولی وقتی اون قسمتش هست یه ذره چیز میشه دیگه، ترحم انگیز میشه، مثلا اون پرس سینه که زدن میبینی اصلا میله خالیه یا اصلا یه دوتا 250 گرم این برون ورش گذاشته. این پژوهش اینو نشون داده که آقا بنچ پرس خانم ها واقعا تفاوت داره. یا وقتی اومدن این هند گریپ رو اندازه گیری کردن، این قدرتی که شما میتونی فشردگی داشته باشی، خبر بد اینه که واقعا میبینی خانم ها هند گریپشون تقریبا یک دوم آقایون هست و خبر بدتر اینه که 90% آقایون، نه ببخشید 90% خانم ها از 95% آقایون ضعیف‌ترند از نظر قدرت بالاتنه. یعنی این یه یافته‌ایه که تو تمام ملت‌ها چه ورزشکار چه غیر ورزشکار تکرار شده. یعنی شما یک تفاوت بیولوژیک داری، یعنی معنی دیگه‌اش اینه که 5% در واقع 90% خانم‌ها فقط میتونن از پس 5% مردو بعد بیان. برای همینه که توی یک نزاع اونایی که اینو دارن و جمله قشنگی میگن، میگن وقتی خواهر برادر دارن بزرگ میشن خیلی سریع اینو متوجه میشی که داداشی تا به سن بلوغ میرسه اصلا خولی که چندین برابر قدرتیه که خواهرش داره. و باز چیز یافته جالب دیگه، ممکن شما بگین آقا خانم‌ها ورزش نمی‌کنن، ولی وقتی اومدن این رو حتی یه حرفه‌ای دیدن، پیام ناراحت کنندش اینه که قهرمانان جودو بانوان معادل یک مرد میانگین قدرت داره. و این فیلم‌هایی که شما می‌بینی یارو آنجلینا جولی میاد به ایستا مردو می‌زنه، این تو هالیووده، این اتفاق نمی‌افته. یعنی متاسفانه باید بگم که حتی شما قهرمان کشتی و جودو هم باشی، تقریبا 50% آقایون حتی ورزش نده زورشون از شما بیشتره. این یه چیز تستوسترونیه. و همین دلیل بیا اینجوری فکر کنیم که یک سری تفاوت‌های وجود داره که بیولوژیکه و هیچ کارش نمیشه کرد، مثل تفاوت فرمیدبلیتی یا قدرت بالاتنه. این تفاوت به صورت یک شروع کننده دومینووار باعث اتفاقایی میشه، مثلا یک سیستم مردسالاری، یک سیستم خشونت محور مردانه، ولی دیگه از طریق بیولوژیک وارد مغز نمیشه. یک های فیدلیتی ترانسمیشن فرهنگی داره و این ترانسمیشن فرهنگی نسل به نسل میمونه و خیلی هم قوی میمونه. برای همینه که چندین هزاره حتی ده هزاره رد میشه باز شما میبینی سیستم مردسالاری. ولی بعضی جاها که آزمایش کردن دیدن وقتی قیچیش میکنی، مثل این فورست تروپ بابونها یا خیلی از جوامع مردسالاری که یه دفعه وقفه میفته، ناگهان شما میبینی اون قسمت روانی کاملا عوض میشه. اون نظامی که مردهای آلفا داریم ناپدید میشن، مردهایی که خیلی پولیگاموسن ناپدید میشن، زنهایی که حالت تسلیم دارن، حالت اینو دارن که در مقابل مردان احساس میکنن که اینا هر چی بگن باید انجام میده، یه دفعه ناپدید میشه و توی یکی دو دهه ناپدید میشه. یعنی یک لرنینگ های فیدلیتی بوده که منتقل شده. سوال میشه که چرا تو تمام، چون میدونی یکی از استدلالال بایولوژیکا اینو میگن، چرا تمام فرهنگای دنیا میری مردا مردسالاریه؟ و خیلی ساده است، برای اینکه توان بازوی دستیشون تو تمام فرهنگا 95% آقایون میتونن 90% 5% آقایون هستن که فقط از 90% خانوما ضعیف ترن. اون 5% یه آدم دلش میسوزه، یعنی خیلی باید آتروفی باشه. یعنی نگاه میکنی 90% خانوم ها زیر 95% قدرت بدنی آقایون تو توزیع قرار میگیرن. پس بخوای اینجوری نگاه کنی، یونیورسال بودن خیلی از صفات رو میتونی بفهمی که دومینووار از یه تفاوت بیولوژیک شروع شده، با یک سرایت فرهنگی استمرار پیدا کرده و شما هنوز که هنوزه میبینی که این ویژگی ها در مردها هست. مردها رقابتی هستند، مردها قدرت طلبند، مردها جاه طلبند، مردها پولیگاموسند، مردها همون چیزی هستند که دیوید باس میگه. ولی لزوما نیازی نیست که در رفتار، در ژن و بیولوژی رفتاریشون منعکس شده باشه، میتونه تفاوت بنیادین باشه. این دیدگاهیه که من دارم. به کمک این من فکر میکنم دیگه اصلا چالش روسو هابز اصلا بلا موضوع میشه. یعنی شما باید بیشتر اینجوری نگاه کنید که اصلا اون ذاتی که ما فکر میکنیم وجود نداره. پس چرا تو تمام فرهنگ ها به نظر میاد که مردها مسلطن به خانوما؟ میتونه یک شروع کننده اولیه باشه، همون یه ذره زور بازو میتونه خیلی از اینا رو توضیح بده. شما یه متیو افکت خیلی درست حسابی داری، 95% جلوتر از اون هستن. تو نزاع خانوادگی، تو مشاجره تک به تک، توی احساس این که سر قضا دعوامون بشه، همیشه اون یه قدرت بالاتر داره. این لزومی نداره که وارد ژنوم رفتاری افراد هم شده باشه. اما بهتون میگم تکلیفتون رو باید با داستان ذات، روسو و هابز روشن کنید. چون شما با هر کی بحث میکنی مثلا میبین اینه، وقتی نگاه میکنی مثلا بحث سیاسی میکنی، آیا جهان معادل، جهان معاصر جهان بهتریه؟ برای شما سریع خواهد گفت نخیر، کی اینقدر قتل بود، کی این داعش بود، کی این بمب اتم بود. یه عده دیگه هم میگن نه اون زمان خیلی بد بود، شما صاف صاف راه میرفتی بهت حمله میشده، این قبایل اولیه خیلی خشن بودن. فکر میکنم باید اونو حلش کنیم و اون پیام منم یادتون باشه، به این راحتی نیست. هر موقع شما تونستید یه قضاوت منصفانه بکنید که پدر مادر شما چقدر بهت محبت کرده و اونو با یکی دیگه به برابری برسی، وقتی با یکی دیگه صحبت میکنی کاملا تعجب میکنی که میگه والله اون پدر مادر اون، من آرزو داشتم که این پدر مادر من بوده، آرزو داشتم، منو بدبخت کردم، تمام بدبختیای من مال این مادره. بعد میگه چه کار کرده دیگه، اون موقع میبینی زاغه‌ای میشه. خیلی ممنون از توجه.